بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله وجوب مقدمه بود. بعد از مقدماتی که ذکر شد، این سوال بود که مقدمه واجب است یا واجب نیست. ما گفتیم که اقوال چهار پنجگانه را ذکر کردیم و گفتیم که مشهور بین قدما وجوبه و مشهور بین متأخرین عدم وجوبه. اما در این حال در بین متأخرین هم صاحب کفایی و مرحوم ناینی و در عصر ما هم مرحوم شهید صدر و صاحب انوار الاصول اینها قائل به وجوب بودند. حالا بعضشون مطلقا مثل صاحب کفایی و ناینی و مرحوم شهید صدر و صاحب انوار الاصول به طور تفصیل بین موصله و غیر موصله. ادله ای که برای وجوب مقدمه هست گفتیم اونها رو بررسی بکنیم. اولین دلیل را بررسی کردیم، رسیدیم به دلیل دوم. دلیل دوم این بود که ما وقتی که به آیات و روایات مراجعه بکنیم، در کثیری از موارد می‌بینیم که امر آمده روی مقدمات تکلیف، مقدمات واجب، چه در عبادات مثل غسل و تیمم و وضو که در آیات قرآن هستن فصل و وجوهکم و تیمم و امثال این آمده، چه در غیر عبادات و مقدمات عبادی مثل اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و امثال این که مواردش را در سه قبل عرض کردیم. در روایات هم باز الا ما شاء الله مواردی داریم که امر آمده روی مقدمات، چه مقدمات عبادی مثل طهارات ثلاث، چه مقدمات واجبات توسلی و سایر موارد. این یک مقدمه. و مقدمه دوم هم این بود که این امر را هم ما باید حمل بکنیم بر امر مولوی. حمل مولوی است، چون اصل در اوامر اینه که شارع از کرسی مولویت و تشریع داره چیزی را میفرماید، ولذا حمل میشه بر مولویت. اینم دو. و مقدمه سوم هم میگود که بین اون جایی که امر به صراحت در کلام شارع آمده و سایر مقدماتی که امری در کلام شارع یعنی در قرآن و روایت نیامده فرقی نیست. اگر در اینجا گفتیم این وجوبی هست، در سایر مواردم الکلام الکلام. با این سه مقدمه اون وقت اثبات میشه، همونطور که در کلام مرحوم صاحب کفایی آمده، اثبات میشه که مقدمه واجب امر داره، امر شرعی داره، مولوی داره. تنها چیزی که ما از ظهورش دست برمیداریم اینه که ظاهر امر نفسیت، ما اینجا نفسیت رو نمیگیم، میگیم غیریه و الاش مولوی شرعی است و نه ارشاد. این دلیل دوم بود. این دلیل را ارشاد که معمولا اینجور جواب دادن در کلمات بزرگان اینطور اومده و از جمله مرحوم آقای خویی آمده، فکر میکنم در کلمات حضرت امام هم آمده، که این عوامری که روی مقدمات آمده شبیه عوامری است که روی اجزاء واجبات مرکبه آمده. امری که روی جزء نماز یا جزء روزه آمده، این امر را شما مولوی که نمیگیرید، این امر میگید ارشاد به جزئیته. عرفاً این عوامر ارشاد به شرطیته، ارشاد به شرطیته. یعنی شارع به جای اینکه بفرماد که نماز مشروط به طهارته، میفرماد که وقتی میخواید نماز بخونید اغتسلوا تیمموا. بنابراین این ظهور عرفی در اینجاست که اصلا امر را اصلا از بعث میبره بیرون. امر اینها امر بعثی نیست، این امر میخواد بگه که این جزء اونه یا شرط اونه. این فرمایشی که فرموده بودن، این فرمایش شیخون الاستاذ آقای وحید اشکالی کردن، این اشکال رو قبلا عرض نکردم. اشکالی که ایشون دارن این نکته است که عرض شود که این ارشادیت، این ارشادیت اصلا در جاهای معقول نیست. چون شما میگید که امر به اینها ارشاد به شرطیته. این در مثل وضو و غسل اینها همینطوره. اما در اونجایی که میگه عرض شود که اذهب الی بازار، رو بازار، الی السوق، واشتر اللحم، این که اصلا ارشاد به شرطیت اینجا معنا نداره. بگیم که نه ارشاد به شرطیت معنا داره، بلکه که بگیم شرط خرید گوش رفتن بازاره. شرطیت که اینجا معنا نداره، به خلاف نماز اونها که اصلا شرطیته. این که خیلی معقول نیست. علاوه بر این که چیز مبهمی هم نیست این قصه. که حالا مثلا بگیم که شارع یه وقتی میگیم که بازار، وقتی میگه گوش بخر، رفتن بازار، حالا یه چیز مخفیه، حالا اینو گفته. این معلومه که این ارشاد نیست. توجه کردید؟ ارشاد در جایی است که شرطیت را بخواد بگه، که در خیلی جا اینجور نیست. تازه باید یه چیزی باشه که یه نوع خفایی درش باشه، ابهامی درش باشه و بخواد اونو بیان بکنه. ولی زایی شما فهمان که ارشادیت به این شکلی که شما میگید به خاطر این دو نکته خیلی قابل دفاع نیست. این دو نکته که عرض کردیم، یکی این که همه جا شرطیت نیست، دومم این که غالباً هم مقدمیتش مقدمیت واضح هست، اینجور نیست که مقدمیت مخفیهی باشه، خفیه ای باشه تا ارشادی بخواد. تو واضحه دیگه گفتن نداشت، این که گفته است معلوم میشه یه عنایت مولوی داره رو. ایشون اینجور اینو اشکال کردن. البته بعد خودشون هم همراه مرحوم آقای خویی و سایرین سایر اعلام هستن که میفرمان علارغم اینکه این ارشادیت را خیلی نمیشه با این قرائن پذیرفت، ولی در این حال یک ارتکاز قوی عقلایی در اینجا وجود داره که این عوامل را از حالت مولویت بیرون میبره. میگه این فقط همون ارشاد مقدمیته و اشاره مقدمیته، که حالا علارغم اینکه اون دو اشکالو کردن، ولی باز خودشون برمیگردن به ارشاد. خب این بحث هاییست که در اینجا آمده. ما اون چه که اینجا عرض کردیم، حالا اون چیزی که ما عرض کردیم در اینجا این بود که وجه حمل اصل در عوامل حمل بر مولویه. حمل بر ارشادیت یک دلیلی میخواد، حمل بر ارشادیت دلیل میخواد. این بحث رو دقت بکنید، چون حالا این عمده، یه بخشی از عمده عرایض ما در همین بحثی است که الان تعریف میکنم. ببینید، ما گفتیم که اولا توضیح دادیم که ارشاد که میگیم در اینجا ارشاد مقابل مولوی است، همون معنای اوله. یعنی این که در اونجا امری و نهی که درش اعمال مولویت نباشه، این مقصود از ارشاد. نه اون ارشادی که با مولویت قابل جمعه، نه این ارشاد مقابل مولوی. این که توضیح دادیم. بعد گفتیم که اصل در عوامل مولویته. ببینید، این که وقتی که مجلس داره قانون میگذرونه، اصل اینه که مجلس داره یه قانونی میذاره که دنبالش مؤاخذه است. مولویت هم یعنی این دیگه، مولویت شارع یعنی مجازات داره، خداوند مجازات میکنه. این قوانینه، قوانین و مقرراتی که قوه مقننه جعل میکنه، این ارشاد که نیست که بگه حالا عقل دین میگه خوبه بریم کار رو بکنیم. و من هیچ الزام مولوی قانونگذارانه ندارم، نه. ظاهر اینه که قانونی وقتی که در هیئت دولت تصویب میکنه، مجلس تصویب میکنه، یک مرجع قانونگذاری میاد یک قانونی رو جعل میکنه، معناش اینه که این میشه یک الزامی که عرض شود که قانونی که مؤاخذه دارد. حالا الزام همیشه لازم نباشه، گاهی غیر الزامیه، ولی نوعی مؤاخذه در اونجا وجود داره. یعنی قوام مولویت به ثواب و عقاب شرع مولوی است، ثواب و عقاب مولا. عرض شد که این معنای مولویته. خب ظاهر کلام، همونطور که ظاهر تصویب قوانین در یه مرجع قانون گذار، اینه که این از موضع قانون گذاری داره جعل میکنه، نه از موضع ارشاد به چیزی که به عنوان دوستانه میگه، عقل دین میگه یا خوبه که این کار میشه، نه از موضع ولایی داره کار میکنه. اولویت یعنی اصل در اوامر شارع مولویت، خروج از این مولویت عرض شود که یا به یکی از این دو دلیل عمده است، حالا دلیل خاص هم گفتیم گاهی داره ولی عمده دلیل عامش اینه، یا باید مولویت محظور عقلی داشته باشه، عقلا مستلزم دور و تسلسل مثلا باشه، این یکیه، مثل اینکه در عطی الله اینطوره، عطی الله را دیگه نمیتونیم بگیم شارع مولویان داره میگه عطی الله، این از حیث مولویتش نیست، از حیث از شبت که ارشاد به حکم عقله. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد مولوی باشه یلزم و تسلسل. این یک. دوم اینه که امر مولوی در جای لغو باشه، اینم محظور دومه. اصل در اوامر و نواهی مولویت هست و تشریع مولوی است، الا اینکه امر یا نهی اگر بخواهد مولوی باشد تسلسل و محظور عقلی لازم بیا، این یک، یا اینکه لغو باشه، یکی از این دو تا. حالا باید ببینیم اینجا چطوره، عمده بس اینجا اینطور، در اینجا مولویت مستلزم تسلسل و دور و محظور عقلیه چیزی که نیست، ولذا اون عامل اولی که موجب می شود ما امر یا نهی رو از مولویت بیارمش بیرون بگیم آقا شما برو ارشادی، عامل اول اینجا منتفیه، این امر به عرض شود که اعدو لهم مستطعتم من قوه، تیمموا صعیدا، اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این اوامر اگر مولوی باشه، خود مولوی باشه، این که محظوری نداره، تسلسلی چیزی لازم نمیاد، ساعتی اون نیست، این که هیچ. میایم روی عامل دوم، اینجا الان بزنگاهه، رو عامل دوم میایم، ممکنه کسی بگه اینجا لغوه، این لغویت ممکنه کسی بگه، این یکی از ادله عدم وجوب شرعی مقدمه است که بعدا میگیم، ولی عملا دیگه حالا ضمن اینجا اصل مطلب رو ترک کردیم. اونایی که یکی از ادله کسانی که گفتن مقدمه واجب نیست اینه که گفتن اگر شما بخواد مقدمه را وجوب شرعی روش بیارید، این وجوب شرعی لغوه، به این نماز خوندن عقل که چیزی نمیفهمه، شارع میگه، ولی عرض شود چیزی که عقل اون را میفهمه شارع بخواد بیاد امر و نهی بکنه، این عرض شود که باید لغو نباشه، باید لغو نباشه. خب در مقدمه عقل میگه که باید بیاری، چیزی که عقل میگه باید بیاری، شارع بخواد بگه که عرض شود که شارع هم بخواد بگه بیار، این لغوه، برای اینکه بدونی که او هم بگه، عقل الزام میکنه که بیاری، الزام میکنه بیاری. پس این جهت دوم در اینجا هست، این عوام، این اشکالی که میشه به این عوامر کرد اینه که این عوامر نمیتواند مولوی باشد، برای اینکه اگر بخواد مولوی باشه لغو بود و نبود این امر مولوی مساویه، نباشد هم خدا عقل به طور الزامی میگه باید مقدمه تکلیف اون شده و مقدمهشو بیاری، پس این گفتن مولا اینجا چه اثری داره؟ گفتن مولا چه اثری داره؟ امر و نهی مولا برای اینه که دایی تو شما ایجاد بکنه اینا بیاری یا نیاری، اینجا چه بگه چه نگه عقل میگه باید بیاری، عقل که نه نه، حالا مقدمات شرعیه اونا جدا، حساب جدا، نه مطلق مقدمه، پله بالا رفتن، بازار رفتن، شارع بگوید یا نگوید عقل میگه که باید بیاری، باید بری بازار، باید سوار ماشین بشی، گفته حج انجام بده، با سوار بلیط بگیری، ویزا بگیری، پول بدی، هواپیما سوار بشی، نه مقدماتشه. شارع بیاد بگه که آقا اصل این که شارع میگه حج برو، اگه نگه عقل چیزو نمیفهمه، نماز بخون عقل چیزو نمیفهمه. ولی بعد از اینکه اون رو گفت مقدماتش رو بیار، یا عقل میگه بیار مقدمات عرفی و عادیش رو، حالا اونجا که مسلمه دیگه. حالا اجازه بدید نکته‌ای به ذهنتونه که نکته درستیه، حالا من ترتیب بحثش عرض میکنم. بنابراین ممکنه کسی بگه که این عوامل اینجا اشراط اصلا نمیتونه مولوی باشه، حتما باید ارشاد باشه، برای اینکه مولویتش لغوه است، لغوه. ولی اون که مولویت این عواملی که روی مقدمات آمده است چی نیست، مستلزم تسلسل نیست به ساعتی او، ولی لغوه. چرا؟ برای اینکه امر و نهی باید بیاد دایی انگیزه تو من ایجاد بکنه که برم دنبال کار. اینجا چه مولا بگه چه نگه، عقل میگه و من انگیزه دارم، ولذا این تحصیل حاصله، لغوه، تحصیل حاصله. حالا البته میدونید لغویت هم به یه معنا خودش محضور عقلی هست، منتها حالا ما جدا کردیم، در واقع اونا تسلسله که خود واضح تره، لغویت هم به نحوی تحصیل حاصله، میگه این انگیزه داره برای چی عملش بکنه.
ممکنه یه کاری چند مقدمه داشته باشه، مولا مقدمه خاص
مرضی بشه، این لغویت نیست. نه، مقدمه خاص اگه باشه معلوم میشه یک مطلوبیتی نفسی هم در اون هست، اون دیگه اون وقت یه جور نفسیتی میشه، یا اشاره به چی داره، اون مقدمه خاصه. ببینید اون یه بحث جدایی باید انجام بدیم، نکته ای البته خوبیه اون بحث ها. اگر مقدمات میدونید مقدمه که واجبه، اگر چند تا مقدمه باشه اینا مخیره بینیده که پله بره یا آسانسور سوار بشه، وقت اگر در اینجاها شارع میاد انگوش رو یکی از اونا میگذاره یه توجیه دیگری میخواد، حالا باید بعد بحث بکنیم. حالا با اینجا این بحث با اون ربط قطعی نداره، فرض بگیریم مقدمه ایست که همین یه مقدمه هست منظره. خب این میگه لغوه، چون تحصیل حاصل انگیزه وجود داره، عقل حکم کرده، برای چی دوباره اونو بگه؟ جوابی که به این ممکن است کسی بده، اینو ممکنه کسی جواب بده که لغو نیست. چرا؟ این در کلمات همین انوار الاصول هم فکر میکنم این اومده. از این اشکال لغویت ممکنه کسی جواب بده، بگه که بعث و زجر مولوی، بعث و زجر مولوی دو حالت داره. یک حالتش اینه که یه چیزی رو اصلا عقل نمیفهمه، انگیزه‌ای در بشر نیست و این میاد انگیزه ایجاد میکنه، میگه نماز بخون، حج انجام بده، این نوع عملها با این ویژگی ها و تفصیل ها یا روزه و امثال اینها که عقل خودش مستقل نمیفهمه، شارع میاد ایجاد دایی میکنه با عوامر و نواهی مولوی. پس امر و نهی مولوی یک نوع از مصادیقش اونجاییست که دایی و انگیزه ای نیست، با امر و نهی این آدم برانگیخته می شود. این در بخشی از اوامر و نواهی شرعی و تکالیف شرعی اینجوری. اما منحصر در این نیست. نوع دوم هم داریم. نوع دوم اونجا که نه، در خود او هم دایی و انگیزه ای ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون دایی و انگیزه از حیث عقل خودشه. این که شارع امر و نهی میکنه یعنی میخواد بگه من از موضع شرعی ثواب و عقاب رو این میگذارم. وقتی که شو عقلم میگه که در همه اون احکام قواعد موارد قاعده ملازمه، یعنی اون جایی که عقل به طور مستقل میفهمه که ظلم قبیحه، عدل حسنه، این کار رو باید کرد، این کار رو نباید کرد، بخشی از تکالیف شرعی ناظر به چیزهایی است که عقل هم میفهمیده. خب اینجا ها شما میگید شرع حکم نداره، نه با قاعده ملازمه و خود ظواهر ادله شرع حکم داره، میگه ظلم نکن، نمیدونم این کارو بکن، این کارو نکن، تهمت نزن، غیبت تهمت نزن، ما مواردی داریم که احکام عقلیه مستقله داریم دیگه. خب همونجا شما با قاعده ملازمه و با ادله لفظیه شارع اومده گفته که آقا ظلم نکن، اون کارو نکن، کارو نکن. خب یه کسی بیاد همینجا بگه که آقا این لغوه، برای اینکه این انگیزه و دایی داشت، عقل اینو میفهمید؟ میگیم نه، لغو نیست. چرا؟ برای اینکه بیان شرع موجب اینه که ثواب عقاب براش درست میکنه. عقل ما اگر وقتی میگه ظلم نکن یا عدالت داشته باش، ثواب عقاب اخروی تو این حکم عقلی نیست. حکم عقلی همون میگه بدی و خوبی است که همون کشش عقل در همون بعد سقف پروازش تو همین خوبی و بدی های عرفی و عقلایی و دنیایی است. این که ثواب عقاب اخروی و از موضع شارع بخواد ثواب عقاب باشه، این میشه مولوی. مثل که قانونگذارم الان یه چیزای عقل بشر میفهمه نباید انجام بده، ولی دولت نمیتونه به خاطر اون بیاد مجازات بکنه. وقتی مجازات میاد که قانون داشته باشه، مصوبه دولت یا مصوبه مجلس باشه، اون وقت میگه بعد اینجا شلاق داره، زندان داره، در مغازه بستن داره، تعذیر داره، چی داره چی داره. چرا؟ برای اینکه میگه من اعمال مولد کردم. بنابراین صرف این که بگیم یه موضوعی آدم عقلا خودش انگیزه داره، این کافی نیست برای اینکه ثواب و عقاب مترتب بشه. جعل امر و نهی برای اینکه ثواب و عقاب از موضع مولوی درست بشه. پس این قانون اینه، میگیم اوامر و نواهی شرعی دو قسمه. بعضی از اوامر و نواهی فلسفه‌اش ایجاد دایی است، اصلا از اول داره انگیزه درست میکنه. این در تعبدیات معمولا اینطوره، چیزای تعبدی اینجوره. اما نوع دوم اوامر و نواهی مولوی است که فی حد نفسه عقل خودش کششی داره در اونجا، منتها جعل امر و نهی و حکم در اونجا فلسفهش اینه که ثواب عقاب مولوی رو میاره. در اون اولی دایی ایجاد میکنه با ثواب عقاب، در دومی این دایی رو تقویت میکنه با ثواب عقاب. در حقیقت نوع اول دایی ابتدایی درست میکنه، به انگیزه نخستین درست میکنه، به حیثی که اگر این نبود انگیزه ای نبود. اما در دومی انگیزه رو تقویت میکنه با حکم مولوی که ثواب عقاب در کاره. پس مولویت یعنی این که ثواب عقاب شرعی میاره در کار، منتها اینجا در جاهایی ایجاد انگیزه میکنه، در جاهایی تقویت انگیزه میکنه. این دو نوعه. اون وقت ممکنه کسی با این مقدمه تو این بحثی که الان عرض کردم، از اون بحثایی بسیار مهمه که خیلی جای اصول به کار میاد، به علم اجمالیش خیلی جایی که برسیم به این نیاز داریم، که من اجمالا این رو الان توضیح دادم. حالا این بحث را استفاده میکنیم از این بحث برای اون مبحث لغویت وجوب مقدمه. ممکنه کسی بگه که آقا وجوب مقدمه عرض شود که مولوی میتواند باشه، لغو نیست برای همین مسئله. این جواب حالا رفت و برگشت ها رو خوب با دقت حفظ کنید تو ذهنتون. این جواب ممکنه کسی مورد خدشه قرار بده که آقا شما میخواد جعل ثواب عقاب بکنه، چه قبلا گفتیم تو مقدمه ثواب عقاب مستقل نیست، اون بحث اونجا با اینجا وقت ربط پیدا میکنه. قبلا گفتیم که در مقدمه ثواب عقاب مستقل نیست دیگه، هرچه از مال خود ذل مقدمه هست. وقتی که اینجور شد دیگه اون وقت عرض شود که بازم لغوه، چون ثواب عقابی دیگه اینجا نیست، لغوه. نه ایجاد انگیزه ابتدایی میکنه چون وجوب مقدمه عقل میفهمه، نه انگیزه را تقویت میکنه برای اینکه تو این ثواب عقاب مستقل نیست، هرچی هست مال ذل مقدمه. این هم اشکالیه که ممکنه بگیم میشه. این اشکال هم جواب این است که ما قبلا عرض کردیم که این در اوامر عرض شود که در اوامر غیری و مقدمی حداقل امکان ثواب عقاب وجود داره، امکان این که تفضلن هم بده وجود داره. همین که امری میاره برای اینکه که زمینه ای درست بشه برای اینکه اگر قصد قربت کرد، اگر میتونه قصد قربت بکنه با همین امر و با این ثواب میبره. لازم نیست که ثواب را بالفعل ایجاد بکنه، همین که زمینه درست میشه که با قصد قربت ثواب ببره. علاوه بر این که گفتیم ممکنه حتی بدون قصد قربت هم کسی بگه ثواب داده میشه. ولی حالا همین که زمینه درست میکنه که با قصد قربت ثواب ببره، همین کافیست برای اینکه از لغویت ببره بیرون. این اون بحث مهم ماست که در واقع اینجا راه ما رو با این بیانی که گفتیم از اون مشهور که میگن که مقدمه وجوب مولوی نداره جدا میکنه. ما این دلیل رو تمام میدونیم تا با این بیان، این دلیل مرحوم آخون و مرحوم ناینی رو که میفرمان این عواملی که در شعر ما داریم که آمده رو مقدمات، اینا رو باید بگیم عوامل مولوی شرعیه، ما میگیم که اینو قبول داریم. اون چه که آقای خویی حضرت امام و بسیاری از بزرگان فرمودن که این عوامری که این مقدمات اینا رو باید حمله بر ارشاد بکنیم، ما میگیم نه، حمله بر مولویت میکنیم. اگر بگید این مولویت اینجا لغو محال عقلی است، تسلسل میاد که نه. اگر بگید لغو، بازا میگیم لغو نیست. همین که بستری درست میکنه که بشود حداقل با قصد قربت ثواب و عقاب بر اون مترتب بشه، حداقل با چیز ثواب و عقاب بر خود اون مترتب بشه، نه بر ذل مقدمه فقط، همین کافیه برای اینکه مولویت این تصحیح بشه. این استدلال اینجاست که با این تکمیل و مقدماتی که عرض کردیم به نظرم درست میاد. پس ما تا اینجا دلیل اول را خدشه کردیم، ولی دلیل دوم با این بیاناتی که عرض شد به نظرمون درست میاد. دلیل سوم را طرح میکنم، ملاحظه بکنید. بعد دلیل سوم اجمالش در کفایه آمده، مرحوم ناینی اون را شرح بیشتری داده، در نقدش هم آقای خویی و حضرت امام و بزرگان دیگه، حالا این دوتا علم از اعلام، این دلیل سوم رو نقد کردن و در انوار الاصول هم به این دلیل و آقای شیستر و صاحب انوار الاصول هم اینو جواب دادن، یعنی همراه با مرحوم ناهینی شدن. این خط سیر تاریخی این دلیل سوم اینطوره، طرحش از صاحب کفایه است، پخته کردن و تقریر بیشترش از مرحوم ناهینی است و بعد اشکالی که این تقریر رو طرح استدلاله، مناقشاتش بیشتر از ناحیه مرحوم اصفهانی و بعد امام و آقای خویی است. پاسخ به اون مناقشات هم مرحوم شیستر داره و در انوار الاصول هم آمده. این سیر تاریخی دلیل سوم اینطوره، اگر بخواید ملاحظه بکنید. حالا طرحش هم اینه، طرحش اینه که میگه ما در اراده تکوینی در کار خود شخص به یه قاعده ای ما داریم، این قاعده عیناً در اراده تشریعی هم رو تصدی میده. حالا در قاعده اراده تکوینی اینطوره، من وقتی که اراده بکنم آمدن به اراده بکنم بحث رو، ارائه بحث رو در اینجا، لازمه این وقتی توجه میکنم که ارائه این بحث در این ساعت در این مکان متوقف بر اینه که در ساعتی قبل از منزل بیام بیرون و مسیر را با ماشین مثلا یا پیاده طی بکنم، این اراده به ذل مقدمه یترشح از این اراده در عالم تکوین یک اراده به مقدمه، این داره شکی نیست، این بالبداهه است. هرگاه شما اصلا زندگی بشر اینطوره دیگه، یک امری رو که اراده میکنه میبینه یه سلسله‌ای و زنجیره‌ای از مقدمات داره، مقدمات براش ارزش ذاتی نداره، ولی وقتی میبینه این اونی که مطلوب به ذاتشه پیوسته و متوقف بر این مجموعه زنجیره مقدمات هست، اراده اون تولید میکنه یه اراده به این زنجیره مقدمات. این شده خیلی واضحه. گفته شده که عین این تولید تولد اراده به مقدمات از اراده به ذل مقدمه، عین این در احکام شرعی و تشریعی هم هست. شارع وقتی که امر میکنه و از دیگری میخواهد که در اراده تکوینی خواهش و اراده به فعل خودش تعلق میگیره، در اراده تشریعی اراده به فعل دیگری تعلق میگیره، مولا وقتی که میخواهد که دیگری حج برود، وقتی که حسابش میکنه که مقدماتش اینه، پس میخواهد و اراده میکنه که مقدماتش رو انجام بده. از اراده ذل مقدمه ناشی میشود اراده به مقدمه، همانطور که در اراده تکوینی فعل خود ما اینجوره. من وقتی که یک کاری را و غرضی و هدفی را مقصودم باشه و اراده بکنم، مقدماتشم را اراده میکنم. اصلا نمیشه اراده نکنه، بلا اصلا فعل صادر نمیشه. این تکوینیه، این قاعده تکوینی روانشناختیه، یعنی عقلی روانیه که انجام میشه. و البته این حالت عقلی روانشناختیه، چون ممکنه گاهی کسی یه حالت مرضی پیدا بکنه که یه چیزی براش خیلی مطلوبه، یا حتی غیر مرضی، ولی نمیتونه مقدماتش اراده بکنه. ولی خب رو حالت طبیعی اراده ذل مقدمه مستلزم اراده مقدمه. این توی اراده تشریعی و اوامر و نواهی هم هست. وقتی امر و نهیش رفت روی مقدمه، اراده او شوق او به اون تعلق گرفت، شوقش به اون مقدمات فعل شما هم تعلق گرفت. تعلق شوق مولا به فعل امری از ناحیه عبد مستلزم تعلق شوق او به مقدمات اون فعل از ناحیه عبده. این در کفایه مختصر آمده، مرحوم ناینی اون رو تشریح کرده. این دلیل سومه. حالا بخواید ملاحظه بکنید، دو تا در دو سه جا به این اشکال شده. یکی آقای حضرت امام با یه تعابیری در تهذیب الاصول و اصولشون، یکی مرحوم آقای خوئیه و بعضی بزرگان دیگه، اینو مناقشه کردن. مناقشه مرحوم امام و آقای خوئی را مرحوم شهید صدر و صاحب انوار الاصول جواب دادن.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.